رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما، من فرزان محمدی خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را براتان تقدیم می‌سازم. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی و انتخابات نخستین به اسلام کریموف در ازبکستان برگزار شده اعلان گردید. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 4 دکبر گفت که تنها تا ساعت 2 روز یکشنبه از 21 میلیون افراد قابل رأی 60% آواز دادند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ازبکستان بعد در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهور سابق این کشور برگزار می‌شود. کریموف روز 2 سپتامبر امسال در 78 سالگی از سکته مغزی درگذشت. بنا به قانون اساسی ازبکستان حکومت در اختیار پرزیدنت بوده، یک نفر نمی‌تواند بیش از 2 دوره 5 ساله رئیس جمهور انتخاب شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای نظامی و ائتلاف تحت رهبری کشورش بعد از آزادسازی موصل نیز باید برای مقابله با افراطیان در عراق بماند. وی گفت در حال حاضر پاکسازی دومین شهر بزرگ عراق از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه دارد. روز 17 اکتبر امسال نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد عملیات هجوم به موصل را که از سال 2014 با تحت نظارت دیش قرار دارد آغاز کردند. از هوا به این نیروها ائتلاف تحت نظارت آمریکا کمک میکند. این عملیات آنطور که تقریبا پیش بینی می شد با مشکلات مانند بمب‌گذاری، حمله های انتحاری، اسیرگیری و کمبود شدید آب و غذا برای مردم شهر روبرو شده است. اشتون کارتر گفت جنگجویان دیش در مسیر نابودی قرار دارند و افسود، اما هنوز خیلی چیز مانده که باید انجام داد. برای آنکه مطمئن شویم پس از شکست دیش شبه نظامیان دوباره قدرت نخواهند گرفت. شورای علمای مرکزی اسلامی تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان برای تجلیل از مولود پیامبر اسلام رسما اجازه داد، ولی از ساکنان خواست که این معرکه را به دادن آش و ضیافت برگزار کنند. در قرار رسمی شورای علما تاکید شده است که این مراسم در همه مسجدهای کشور روز 9 دکبر برگزار و از نتیجه آن حسابات خطی پیشنهاد خواهد شد. یک مصاحبه ما در شورای علما گفت قرار روز 2 دکبر امسال در دوشنبه قبول و برای اجرا به همه امام خطیبان ارسال گردیده است. هر سال 12 ماه ربیع الاول که این دفعه به ابتدای دکبر راست آمده، پیروان دین اسلام روز مولود پیامبر محمد را جشن می‌گیرند. راول کاسترو رهبری فعلی کوبا وعده داد که راه برادری مرحومش فیدل کاسترو را برای حمایت وطن و سوسیالیسم ادامه خواهد داد. او در این باره روز 4 دکبر در میدان آنتونیو مایسای شهر سانتیاگو اظهار نظر کرد. راول کاسترو در ادامه سخنانش گفت نام فیدل در مؤسسه ها، کوچه، باغ و جایهای جمعیتی گذاشته نخواهد شد. به قول او رهبری پیشین کوبا نمیخواست که کش شخص پرستی در کشورش گسترش یابد. فیدل کاسترو که تقریبا 50 سال رهبری کوبا را بر عهده داشت، آخر ماه نوامبر امسال در 90 سالگی درگذشت. خبر مرگ او را راول کاسترو توسط تلویزیون ها اعلان کرده گفت که بر اساس وصیتش جسد فیدل کاسترو سوزانده می شود. نیروهای امنیتی آذربایجان مردی را که قصد داشت کمربند انتحاری را در یک مرکز خرید در باکو پایتخت این کشور به کار درآورد کشتند. این نفر 38 ساله و ساکن آذربایجان بوده است. اداره امنیتی این کشور گفت حادثه روز 3 دکبر اتفاق افتاد و نفر کشته شده قبلا به دلیل عضویت در سازمانهای تروریستی به زندان محکوم شده بود و امسال بعد رهایش از زندان قصد فعالیت‌های تروریستی را داشته است. مقام‌های انتظامی آذربایجان فرد کشته شده را یکی از اعضای گروه مربوط به القاعده می‌دانند. زمین لرزه شب 3 دکبر منطقه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را جنبانده است. مقامات وزارت حالت های فوق العاده قرغیزستان گفتند نیروی این زلزله به 3.4 درجه ریختر برابر بود. پژوهشگاه سیسمولوژی قرغیزستان اعلام کرد که زمین لرزه ساعت 21:11 دقیقه شب شنبه با قید گرفته شده است. هفته گذشته زمین لرزه 6.5 بالی در مرز تاجیکستان و چین چند بنا را خراب کرده و در ولایت شینجان یک کشته بر جا گذاشته بود. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفت مرکز این زلزله در 450 کیلومتری قسمت شمال شرقی کشور در حدود چین بوده. خانه های چوپانی که برخی از ساکنان جماعت قراکل در آنجا موقتا زندگی میکنند نیز ضرر دیدند. سوختار در جریان یک برنامه کنسرتی در ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته بر جا گذاشت. این سوختار شب شنبه به یک شنبه در شهر اوکلند در انبار رخ داد که به تالار مهمانی تبدیل شده بود. تاکنون هلاکت دستکم 9 نفر در این سوختار تصدیق شده، ولی مقام های محلی میگویند احتمال این شماره تا 40 نفر افزایش یابد. یکی از مقام های پلیسی اوکلند با اشاره به اینکه عملیات نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شده ها خارجی اند و مشخص کردن هویت آنها وقت میخواهد. در زمان وقوع حادثه از 50 تا 100 نفر در تالار مهمانی بودند. خبرهای از این هم بیشتر را شما میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
شنونده ارجمند، تا 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
ازبکستان نخستین انتخابات بعد اسلام کریموف را برگزار کرد. جزئیات این مرکه سیاسی را من کیومرثی عطا برایتان میگویم. انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت و انتخابات نخستین به اسلام کریموف در ازبکستان برگزار شد. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 4 دکبر گفت که تنها تا ساعت 2 یکشنبه از تقریبا 21 میلیون افراد قابل رای 60% آواز دادند. عبدالسلاموف گفت جریان انتخابات ازبکستان را بیش از 600 ناظر بین المللی هم مشاهده کرده، هیچ شکایت از موردهای قانون شکنی نرسیده است. چهار داوطلب کرسی پرزیدنتی شوکت میرزیایوف، سرور آتامورادوف، حاتمجان کتمانوف و نریمان عمروف که دو نفری آنها در گذشته از رقیبان اسلام کریموف بودند، نیز به پای صندوق‌های رأی رفتند. شوکت میرزیایوف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و از نامزدهای اصلی در انتخابات ازبکستان به حوزه رقم 132 شهر تاشکند با همسرش زراعتخان هاشیموف و دو دختر پسر و داماد و نبرگانش حاضر شد. ویکتوریا پانفیلوا شارح نشریه نزویس می گزیده که در تاشکند جریان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را پیگیری میکرد، بر رادیوی آزادی گفت که ولی شوکت میرزایف حاضر نشده است درباره جریان انتخابات و برنامه هایش شرح دهد. پانفیلوا گفت با این وجود در داخل ازبکستان اکثریت از شانس زیاد شوکت میرزایف که از سال 2003 باز نخست وزیر این کشور است و به قول در دیگ سیاست اسلام کریموف پخته است صحبت میکنند و حتی این سر و صدا چرخ میزند که گویا یکی از نامزدها یعنی رقیبانش نیز به طرفداری از او رای داده است. ویکتوریا پانفیلوا میگوید به فکر من انتخابات به دور دوم کشانده نمی شود. حتی شنیدم که گویا یکی از نامزدها به طرفداری از شوکت میرزایف رای داده است. دقیق نمی دانم اما علکه این گونه سر و صدا هست. تا جای فهمیدم به او باور میکنند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ازبکستان بعد از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق این کشور برگزار می شود. کریموف که بیش از 25 سال آخر ریاست ازبکستان را بر عهده داشت، روز 2 سپتامبر امسال در 78 سالگی از سکته مغزی درگذشت. قبلا بعضی از ساکنان منطقه های ازبکستان گفته بودند که نه تنها نمایندگان مقامات دولتی بلکه نمایندگان سه رقیب شوکت میرزیایف نیز از آنها خواستند در انتخابات به طرفداری از او آواز دهند. آنها میگویند این وضع بیانگر آن است که پیش از انتخابات انتخاب بالای میرزیایف صورت گرفته و مقامات تنها میخواهند با برگزاری معرکه سیاسی به این لباس قانون پوشانند. کارشناسان نیز میگن حکومت‌های آسیای مرکزی حزب‌های مخالفی برای خود مناسب را ساختند و در معرکه‌های مهم چون انتخابات به نفعشان استفاده می‌کنند. آنها میگویند که تاجیکستان و ازبکستان در انتخابات‌های گذشته نیز از نام و نیروی چنین احزاب استفاده کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
دولت تاجیکستان از روسیه درخواست کرده است که ارزش پتنت کار برای مهاجران تاجیک کمتر و شرایط قبول امتحان دانستن زبان روسی اساسای تاریخ و قانونگذاری های روسیه نرمتر شود. این شرط ها برای دریافت اجازه قانونی کاری شهروندان تاجیکستان در روسیه که سالهای اخیر محل کاری صدها هزار نفر آنها شده است حتمی ارزیابی می شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. در یک سال اخیر مهاجران کاری تاجیک در روسیه در شبکه‌های اجتماعی پیوسته از گران بودن قیمت پتن یا مجوز کار در مناطق مختلف این کشور و دشواری‌های سپریدن امتحان زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانون‌گذاری این کشور شکایت می‌کنند. مثلا طبق معلومات جانب تاجیکستان همروزه به حساب میانه در مرکز سخروای شهر مسکو 1200 نفر حجت می‌سپارند و هر پتن در شهر مسکو 4200 روبل نرخ دارد. به اطلاع رسمی مقامات روسیه در 6 ماه اول سال جاری مهاجران به بودجه شهر مسکو 6.8 میلیارد روبل درآمد دادند. این به قول شهرداری مسکو بیشتر از درآمد است که از شرکت های ثبت نام شده نفت و گاز در این شهر وارد میکنند. اما کارشناسان میگن که این مبلغ ها در بهبود شرایط کار و زندگی خود مهاجران هیچ نقشی ندارند.
در روسیه همین تنگری چه خبره؟ واز بینید. آیا رسم قیمتیش بود داوودا واش بود و بود چریز پاسردنیکوی توجیکو هستن بود چریز و یو میگیری و
نگو بودی بزه بی با قیب اخی دوستی اوکی هر پاسین که هر مو برا بود کور برا نمی نشوکش بسیو برا پریوود که نمی چکو که و چی بزه بایوزی.
همزمان تاجیکستان میخواهد درخواست کند که طلبات سپریدن سنجش از زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران کاری تاجیک ساده تر شود. مایانشا محمد بکو یک مقام بلندپایه خدمات مهاجرتی که وزارت شغل اهالی تاجیکستان نیم دکبر در این باره به رادیو آزادی گفت: ابراهیم احمدی نماینده وزارت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان دیم دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نرخ پتن وابسته به منطقه ارزش مختلف دارد و افزود که نرخ سپریدن سنجش از زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران کاری در مسکو 500 روبل است، ولی در برخی از ولایت‌های این کشور ارزش آن تا 5-7000 روبل میباشد و گفت
500 روبل نشورم برای یک اینچون 20 سال بیبارت است. حتی اگر نکمتر از 800 کلمه به زبان روسی داند اگر با سوال خود جواب میگد. از 20 سال 11 سال به جواب روسی یه برکه اینچون میگذارد. لیکن در دیگر میتخواه مثلا سرتیفیکت زبان از 3000 تا 5000 روبل ارزش.
اما صاحب نظران میگن در طول 25 سال استقلالیت زبان روسی جایگاه خود در جامعه تاجیکستان را از دست میدهد و مهاجران کاری معمولا حتی 700 کلمه روسی را نمیدانند. طبق اطلاعیه رسمی در 11 ماه سال جاری بیش از 441000 شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه رفتند که نسبت همین دوره سال 2015 10% کمتر است. روسیه میگوید از این مقدار کمی بیشتر از 333000 نفرشان برای گرفتن پتن مراجعه کردند که نسبت نشانداد یک سال پیش 12% کمتر بوده است. با سبب بیکاری در تاجیکستان، بازار کار روسیه در 10 سالهای اخیر محل اصلی مشغولیت و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان شده است. مقامات تاجیکستان میگویند تلاش دارند از راه مذاکره و گفتگو با همکاران روسشان آنهایی را که به قبل گناه‌های سابق صادر کرده‌اند از فهرست سیاه قانونشکن‌ها بیرون کرده برایشان شرایط بازگشت و کار در روسیه را فراهم آورند. ماه یول بعد از وارد کردن تغییر لایحه‌ها به کدکس ماموری روسیه، سفارت تاجیکستان گفته بود که اسم 300 هزار شهروند تاجیکستان به فهرست پایمال کننده های کدکس ماموری وارد شده است و یک بخش مهمی آنها برای نقض مقررات کار و نداشتن پتن اخراج شدند.
پسر گلنورا کریموف و دختر بزرگ رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف 23 ساله بعد تقریبا 3 ماه مرگ بابایش در تلویزیون ظاهر شد. او که در لندن به سر می‌برد روز 29 نوامبر در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفت که مادرش هنوز هم در حبس خانگی قرار دارد. نبیره رئیس جمهوری پیشین همچنین در این صحبتش بد شدن مناسبت مادرش را با خالش لولا کریموف و عیب بابایش اسلام کریموف دانست و همچنین خدمات امنیت این کشور را در قصد از بین بردن مادرش متهم کرد. در این باره من شالوی گلخوجا صحبت داشتم با سیروج الدین اسلام، شورای بخش ازبکی رادیو آزادی.
نوشونیدیم که تا حالا معلوم نبود و چرا ماز حالا اسلام کریموف خوردی تصمیم گرفت که در این باره صحبت کند.
خب معلوم می شود که اسلام کریموف نبیره رئیس سابق ازبکستان اسلام کریموف خیلی نگران است از وضع مادرش و خواهرش. معتقد است که آنها گویا طرفداران بیبیش، یعنی مادری مادرش، می توانند مادرش را بکشند یا زهر بدهند.
خب از اون چی که اسلام کریموف در برای سرنوشت مادرش گلنورا کریموف گفت، چرا پیشگویی کردن ممکن است؟
روابط خانواده بین گلنورا کریموف و مادرش همچنین خواهرش آنقدر خوب نیست، هنوزم نگران ها زیاد است. و دومش این که گلنارا کریم در حبس خانگی می باشد و آینده او نیست، معلوم نیست و شایدم پس از انتخابات رئیس جمهور که روز 4 دکبر در ازبکستان برگزار می گردد تقدیر گلنارا حل شود.
خب شاید اسلام کریموف خوردی میخواد با این صحبتش توجه جامعه جهانی رو به قضیه مادرش بکشد تا اونها بتونن در آزاد نمودنی گلنورا کریموف سهم بگذارند.
البته اسلام کریموف شاید این را در نظر داشته باشد، ولی به نظر من آنچنان به نظر میرسد که اسلام کریموف بیشتر میخواهد توجه بیبیش را و احوال مادرش بکشد، میخواهد طریق وسایل اخبار تاثیر خودش را گذاراند به بیبیش و میخواهد که مادرش را آزاد کنند، حداقل اجازه بدهند که کشور را ترک کند. ولی از طرف دیگر معلوم است که گلنار کریمو در پارخوری، ریشواخوری، همچنین فساد اداری عیبدار می شود در ازبکستان، همچنین در کشورهای غرب. برای همین آینده او چگونه بودن تقدیرش هنوز نامعلوم است. ولی باید گویم که در خود ازبکستان دیگر سلاله کریمفا دارد فراموش می شود و گلنار کریمفا هیچ جایی در صحنه سیاسی ندارد دیگر.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گر ملکی تو شام، گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه ولایت ختنان 4 ساکن این ولایت جنوبی کشور را برای قصد ترک کنیدن بناهای پلیس و هم امنیت و هم نیت برافراختن پرچم سیاه دیش عبدار و به مهلت از 12 تا 15 سال زندان محکوم کرد. عبدار شده ها در دادگاه گناه های خود را اعتراف کردند. در این باره گزارش من آرزوی کریم را بشنوید. در مرافعه که روز 3 نوامبر در دادگاه ولایت ختلان به انجام رسید، دادگاه گفت 3 ساکن ناحیه خراسان، بهروز فیضالیوی 23 ساله، محمد سعید زبیروی 24 ساله، سنگلی یارنظروی 34 ساله و ساکن کلاب رجا عمروی 24 ساله میخواستند چند ترکش را انجام دهند. از جمله گویا نیت داشتند بناهای شعبه امور داخله و اداره امنیت ولایت ختلان، اینچنین مجسمه ماه و ستاره‌ای واقع در درآمدگاه محله فخرآباد، هیکل لیلین در شهر کلاب را ترکانده پرچم سیاه دیش را نصب کنند، ولی از این حادثه ها جلوگیری شد. دادگاه میگوید که متهمان به گناه خود اقرار کردند و نیت ندارند که از بالای این حکم شکایت برند. نفری از خویشاوندان محکوم شده ها جریان بررسی قضیه و یا طرز گرفتن بیانات را زیر سوال نبرده است. در گذشته برخی خویشاوندان محکوم شده ها از روی قضیه های مانند به این با وجود شکنجه به هنگام گرفتن بیانات تأکید کردند. در تفسیر حکم دادگاه 4 ساکن ولایت ختلان گفته می شود که عبدال شده ها روز 1 اپریل سال جاری از حدود ولایت بازداشت شده و از آنجا گویا دلیل های شعی نیتی صادر کردن جنایت از جمله ثبت نوار و عکس و صحبت های تلفنی مصادره شده است. سیف الدین محی‌الدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان همزمان دادرس این پرونده روز 3 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که این 4 جوان نقشه جنایت را در شهر سمره روسیه در زمان در مهاجرت کاری بودنش را کشیده بعدا میخواستند در تاجیکستان عملی کنند.
چون افتگی انو چون نگا اگه جو میکن میدونه و میکنه اون نشون داد چون اخیخ اونم که در اسیا جوی قومت چون دیگر وایوشون همشون جنایتی تمام شده نیستن یا تئوری به جنایت برای همین پوش با نگفتم بعد شروع میکنه کجا ثبت کرد اگه نشون داد.
سیف الدین محی‌الدین زاده گفت که حکم این نفران از روی ماده های برانگیختن کینه و عداوت ملی، زرخریدی، تروریسم و تیاری برای انجام جنایت بررسی شده تصدیق خود را یافته است. تماس های این گروه با سمره روسیه از طریق اینترنت صورت گرفته. برای اجرای تمام کارها باید 800 هزار روبل روسی مصرف می شود. گویا نصف این مبلغ اول سال جاری از روسیه به تاجیکستان آورده شده در اختیار این نفران قرار داشت. یکی از متهمان در دادگاه گفته است که از روی نقشه می بایست به اداره کمیته امنیت در ولایت ختنا وارد شده ترکش را انجام می داد، در حالی که تصدیق درستی این روایت جنایت از جزئیات دیگر طریق منبع‌های مستقل امکان ندارد. وکیلان دفاعی این 4 جوان به رادیو آزادی گفتند که محکوم شده ها شکایت ندارند و از دادن تفصیلات خودداری میکنند. از جمله غلام بابایف وکیل بهروز فیضالیف به رادیو آزادی گفت که بدون رضایت زیر حمایه‌اش صحبت نمیکند.
اینترویو دادن نمیتونیم تا راضیگی همه آدم را نگیریم، حقوق نداریم.
دوران یارنظروف برادر سنگلی یارنظروف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در رابطه به قضیه برادرش بی‌طرفی را اختیار میکند و نمیخواهد از او پشتیبانی کند. وی گفت
در رفتن نمیدونم چی بوده بنوش در کاری خوشه خودش میدونم بنوش پدرم باید اینو گذشتگه مادر من اویلی حاضری از 2 فرزند را پیشنگیش یکتن من نمیدونم اویلی مجاهده که مادر
من. این دومین حادثه قصد انجام ترکش تروریستی در حدود تاجیکستان است که سال جاری در دادگاه ولایت ختلان بررسی شد. ماه فوریه شهریار تورخانوف ساکن جوان ناحیه 5 که او را دادگاه ختلان یک عضو طالبان نامه برد به 26 سال زندان محکوم شد. دادگاه گفت این نفر بعد تمرین در قرارگاه جنگیان در افغانستان برای ترک کنیدن تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه آمده ولی بعد از دست داد. ناظران میگویند از بس که این و دیگر پرونده های مربوط به حادثه های تروریستی پشت درهای بسته بدون حضور کارشناسان بی‌طرف و یا مطبوعات میگذرد، اثبات کردن درستی تمام اتهامات امکان ندارد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی بیش از 6.5 هزار و طبق آمارهای غیر رسمی 8 هزار نفر با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ زندگی دارند، اما به فرق سالهای پیش که به خاطر انگشت‌نما و تبعیض نشدن اکثریت بیماری خود را از جامعه پنهان می‌داشتند، اکنون کم نیستند افرادی که آمدند آشکارا درباره سرنوشت خود قصه کنند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شاه را می‌شنوید. شهناز 19 ساله این روزها سر تشویش است و با مراسم ازدواجش آمادگی میبیند. مثل هر عروس دیگر شهناز با آرزوهای زیاد به زندگی نو شروع میکند و در تکاپوی دریافت زیباترین کرتای عروسی است. اما توی این جوان دختر از مراسمهای دیگری معمولی فرق دارد. او در حال پیرهنی عروسی را ببر میکند که آلوده به ویروس نارسایی مسئولیت بدن است. رشته عمرش را شهناز با جوانی میپیوندد که هم تقدیر اوست، هرچند میگوید از میان جوانان سالم هم خواستگارها داشت، ولی این عروس باور دارد که درد او را فقط هم دردش میفهمد.
وای مامو انسان است که وای من درد میکنم، من وای درد میکنم. این چیزم حالت خوب است، از اون که من به نزدیکی توی میکنم فرزند سالم میخوام به دنیا آوردن. یعنی به فکرم ارزوی هر یک زن است که اویلای سالم و فرزند سالم داشتن است. همچون زن من خیلی ارزو میکنم.
جوانی که اکنون با شهناز ازدواج میکند بختی دومی او است. از بختی اول این عروس خاطره های خیلی بد دارد. در 16 سالگی با خواهش مادر شهناز با جوانی در روسیه ازدواج کرد. بعد 1.5 سال زندگی وقتی حامله دار شد از طبیبان فهمید که با ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار است، ولی وقتی فهمید که شوهرش 3 سال باز بیمار است و دیده و دانسته او را آلوده کرده است، زندگی برایش معنی خود را گم کرد. با فکر خودکشی 3 بار خواست خود را از آشیانه 13 به پایان اندازد. شوهر محض از ترس اینکه بعد آگاه شدن از بیماری شهناز او را ترک میکند این دردش را پنهان نگه داشت. اما همین طور هم شد، شهناز با ویروس و طفل در بطن به وطن برگشت. فرزندش هم که نوسالم به دنیا آمده بود بعد 6 ماه از دنیا گذشت. در 18 سالگی با کمک روانشناسان و سازمان های کار با افراد سرایت یافته شهناز درک کرد که زندگیش با این به آخر نمی رسد، اما هنوز شروع تلاش ها برای ادامه زندگی با تبعیض روبرو شد.
گفتم خواندن می خواهم، خواستم که طریق یعنی کووت من داخل کنند بود تشکیلاتی که با خودی وزیر فرهنگ و علم مکتوب روی کردن. گفتن همین دخته خیلی همین خیالات های وزیر مکتوب امضا کردن که خودی همون دیرکتر لیسه که من باید قبول میکرد، حتی از در همون کابینتش در آمدن هم موندگیه. مالاکه معلوم بود که من به خودا داخل میشم وجا مو از در درآمده همه معلومه دا گفتگ و پیشکی مجلس تو دختر می بکی و کسل سپیده ممکن همه کسل کنه جدا ای خلی خو ممکن هم یکم سمستر من وجا خارج میکردم بعد بعد دیگه لیسه ده خوشم همو کس پم اختصاص بعد اجا من گفتم علاقه کی من ویچ پوزیتیو نو یک
شو مشاهده شهناز مناسبت جامعه با شخصی گرفتاری ویروس سپید هم ور نیست، در حالی که کلون سالون هزار میکنند. جوان ها که احتمالا از این بیماری اطلاع دارند با تحمل ترند. دلشاد سایبرهانوف معاون رهبری مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با ویروس ضعف مسئولیت بدن در صحبت با آزادی گفت
متاسفانه شماره رادیو افتگون سال از سال رو به افزایش است و آغاز اپیدمی اساسا در بین نشمندان تزریقی بود، نزدیک 75-80% تا سالهای اخیر وقتانه راهی پنشوی تزریقی پس شده است و یکی از عوامل اساسی که امروز ما در نسبت پنشوی این سرایت میبینیم این مهاجرت مهنتی اهالی به دیگر مملکت ها است.
برای جلوگیری از این حالت هلو برنامه ملی برای سالهای 2017-2020 در بررسی حکومت قرار دارد که سمت اصلیش جلوگیری ویروس نارسایی مسئولیت بدن میانی مهاجران مهنتی است. مدینه یک جوانزن دیگری هم صحبت ما همراه با دو طفلش قربانی پنهانکاری های شوهر شده است. شوهر مدینه نشئه‌مند بود و او زمانی از بیماری خود آگاه شد که علاکای دو طفل به دنیا آورده بود.
ما وقتی فهمیدم ما خودم ایدگارو خدمت دور میکردم، تشکیلاتم را یوردن دادن که ما به خود بیایم. ما کودکم فن نمیکنم که شما ویتامین میخره که کلانشه پهلوانشه، فن چون نمیکنم، میگم که در خون شما یا ویروس های اگر دارو را نخره کلونه میشایم.
مدینه به فرق از بسیار دیگر گرفتاران ویروس در باره دردش آشکارا صحبت میکند و میخواهد برای نفران زیاد گرفتاری بیماری کمک کند. وی حالا مشاور مرکزی جلوگیری و مبارزه با ویروس ضعف بدن است و تلاش میکند درک و فهم و تحمل جامعه را نسبت به افراد گرفتاری HIV یا سپید تغییر دهد.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدو یا مدحیه سرایی، قدیمی ترین موسیقی مذهبی بدخشان در کدام وضع قرار دارد؟ چرا اصلاحات طلبان مذهبی تلاش از مراسم و معرکه های دینی بیرون کردن این موسیقی را میکنند؟ مدو از نعت که در جنوب تاجیکستان معروف است و از مدحیه سرایی های مذهبی در کشورهای همسایه چی فرق دارد؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. اما ابتدا چند خبر از عالمی دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون سروناز روح الله.
نخستین در تاریخ اسرخونه دین اسلام در شهر لوشودفونی شویتسریا افتتاح شد. اسرخونه به تاریخ دین اسلام و ویژگی های این دین بخشیده شده است. رهبر اسرخونه نودیا کارموس به خبرگزاری ها گفته است که هدف از تشکیل اسرخونه ترغیب عقیده های شخص شده دینی نیست. ما می خواهیم گوناگون رنگی بی‌نظیر فرهنگ کشورهای اسلامی و دین اسلام را نمایش دهیم، اظهار نموده است خانم نودیا کارموس. به گفته او با تشکیل اسرخونه آنها مردم ادیان گوناگون را به سیاحت به دنیای رنگین تاریخ دین اسلام و به اندیشه و بحث دعوت می کنند. زائرین ایرانی در مراسم حج امسال شرکت نخواهند کرد. در این باره وزیر فرهنگ ایران علی جنتی خبر داد و زیارت خانه خدا به نصیب موندن مسلمان های کشور را به مانیا گذاری ها سوی عربستان سعودی ربط داد. سازمان حج ایران هم اعلان داشت که عربستان سعودی حق ایرانی ها برای زیارت خانه خدا را پایمال می سازد. در همین حال مقامات عربستان سعودی می گوید که هیئت رسمی ایرانی بدون رسیدن به سازش نهایی اوید به شرکت زائرین ایرانی در مراسم حج امسال روز 27 می با تهران برگشت. با گفته آنها هنگام مذاکرات سازش های حاصل شده بود، از جمله در مورد دریافت روادید الکترونی از سوی زائرین ایرانی. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران تو هنوز بستند. تنش میان تهران و ریاض بعد از آن شروع شد که به دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ النمر از سوی ریاض روز 2 ژانویه صدها ایرانی به کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. عربستان سعودی در پاسخ به این حمله ها رابطه های دیپلماتی با ایران را قطع کرد. از سوی دیگر منصبداران ایرانی میگویند که تا زمانی که امنیت زائرین ایرانی تامین نشود، آنها شهروندان خود را به زیارت مکه و مدینه نمی‌فرستند. در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر سال گذشته 2411 نفر از جمله 460 ایرانی زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. در قرغیزستان به زودی نخستین کالج اسلامی افتتاح خواهد شد. به گفته رئیس کمیسیون دولتی امور دین آذربیگ مولدالیف، کالج روحانیانی صاحب اختصاص را تربیت خواهد کرد. در کالج به جز درس‌های مربوط به شریعت، همچنین تاریخ ادیان، فرهنگ مذهبی و پرینسیپ‌های جامعه دنیوی آموزانیده می‌شود. از این پیش رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اتامبویف بارها با ضرورت تحکیم معرفت دینی و ضرورت ادامه بررسی وضعیت دین در کشور تاکید کرده بود.
در حالی که در اکثر کشورهای مسلمانی ترانه‌خوانی در ماه رمضان منع شده است، هر شام از منزل در بدخشان صدای رباب و دف و مدوسرایی به گوش می رسد. آوازه های در ماه رمضان در بدخشان منع شدن مدوسرایی به پایه و بنیادند، می گوید خلیفه سنگ محمد. مدو مدح و ستایش خداوند و پیامبر و خانواده او به گونه عبادت و ذکر است و طبیعی است که در این ماه شریف در محفل های خاص معرفتی و در مراسم چراغ روشن آن رایج است.
برای همین در رمضان نام نشده بود استادیوم روز نام نیست چون یک بشه از نمید ذکر و انتظار و مناظر با خدا.
در همین حال بعضی منبع ها با افزایش تعقیب و فشار بالای مدو قدیمی ترین هنری آوازخوانی بدخشی و بعضی از عنعنه‌های باستانی این سرزمین از سوی گروه از اصلاحات خواهان مذهبی اشاره میکنند. رستم جانی فرهنگشناس تاجیک میگوید تلاش های اصلاحات در مذهب اسماعیلیه از سوی بنیادی آقاخان صورت میگیرد.
بعد از اونه که فوند آقا خان در تاجیکستان فعالیت چه آغاز کرد، آیستا این ریفورم های مذهبی در اسماعیلی البته در مذهب اسماعیلی صورت گرفتن و یکی از همین ریفورم ها همین بود که در تمام همون مراسم هایی که مدها استفاده می شدن و همون مدیه ها خیلی قدر قیمت داشتن چون یک عنعنه های غیر مذهبی از میان برداشته شدن، از بس که مردم بدخشان نهایت مردم مذهبی هستند و وابسته به کلام امام هستند، هر چیزی که از این درگاه آمد به صفت امر پذیرفته می شود و یکی از نشانه های عملی شدن او هم همین موقع تنگ گرفتن عنعنه ها و از آن جمله در ردیف این ها همین مدیحه سرایی است.
نظر خدا دستنبویف مردم شناسی تاجیک با تکیه به ماخذهای تاریخی میگوید که مدا یا مدهی سرایی در قلمرو بدخشان هنوز دوران آیین زردشتی ارزی وجود کرده بود و حتی زمان شوروی با وجود تعقیب و فشار زیاد میان مردم باقی ماند. مدهیه طبق گویش ساکنان شغنان و روشان در شکل مددا یا مددا از کلمه عربی مدده یعنی مده کننده کاربرد می شود. مدهیه سرایان می گویند که شیوه سرودن مدهیه از قرنها پیش باقی مانده و آنها حق وارد کردن تغییرات با آن را نداشتند. اما با گفته نظر خدا دستنبویف مدهیه سرایی در هر منطقه بدخشان به شیوه ویژه است.
فرقیتی عمده بین ناحیه روشان و ناحیه شغنان هست البته و چه مدیه هایی که مثال هنگام سور و در هنگام غم سروده می شوند اونا یکمش از طرز نواخت رباب دویمش از طرز لحن چگونه لحن استفاده می شود یا اگر که در مسئله سور باشد در مسئله تول باشد چون که در بعضی مورد ها هم خیلی هست اونا شاه مردان را وصف می کنند اونا شاه جهان را وصف می کنند مثال در پی سرودهشان که از تصرف است و از تصرف استفاده میکنند. اما وقتی که در مسئله غم است تنکون در این جنب بیشتر احساس کرده میشود. سال عادی از وقتی که مهیت را میبرند جنازه را میبرند در همین مورد مثال در روشان و در برتن با نواخ با لحن و با صدا و تنکون با مدیت برند لیکن در شغنان این کارا نکردند.
نظر خدا دستنبویف می افزاید فرق در انتخاب موضوع و ضرب ها نیز موجود است و طرز شروع مدانیز از هم تفاوت دارد. در ناحیه درواز مدهیه سرایی هم میان سنی ها و هم میان پیروان اسماعیلیه رایج است. اسماعیلی های درواز مددار را به عنوان یکی از مقام هایش حیدری هم می نامند. محض به همین خاطر در آنها وصف و ستایش نخست امام اهل شیعه حضرت امام مرتضی و فرزندان او حسن و حسین مقام ویژه دارد. مدهیه سرایان اساساً از اشعار صوفیانه مولوی رومی، حافظ، شمس تبریزی و ناصر خسرو می خوانند و این بیانگر پیوندش با تصوف است، می گوید قدرت‌بیگ الچی‌بیگوف، کارمند پژوهشگاه شرق‌شناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان. اگرچه عطار و سنایی اهل تسننند در بدخشان از احترام زیاد برخوردارند و مدهیه سراها غزلهای آنها را نیز زیاد می خوانند. مدهیه سرایان از اشعار شاه فطر و شاه ضیا نیز استفاده می کنند. شاه فطر و شاه ضیا که نیمه اول قرن گذشته در مکتب شوروی آموزگار بودند محض با اشعار مذهبیشان شهرت پیدا کردند، هرچند به گفته نظر خدام دستنبویف آنها شعرهای مطابق به زمانه هم می نویشتند. معمولا مداراب در منازل مسکونی ساکنان بدخشان در مراسم ویژه از جمله مراسم با نام چراغ روشن اجرا میکنند، میگوید قدرت‌بیگ الچی‌بیکوف.
معمولا مداخانه ایگان چیز مویر چی ندارد مثالک میار مایم میگه فقط همینجا خانه سرد، لیکن در بدخشان معمولا
در وقت روز سین مرده در خانه که مردیسی است چراغ روشن میگویند اونجا مردم تا صبح میشینند که این مردم باید همون تا صبح همون گوش میکنند در فکر زندگی خود میشه فکر اون دنیا میشوند.
در مراسم چراغ روشن اهل روستا شب زنده داری میکنند و آیه های قرآن را میخوانند و از خدا و پیامبر محمد ستایش میکنند. تقریبا 100 بار دسته جمعانه به پیامبر درود میفرستند. یک یا چند نفر سرگذشت های تاریخی را قرائت میکنند و تمام شب با رباب و دف مدو صدا میدهد.
طبیب درد گناهی تو نام الله است، زور روی مگردان ز خاک درگاه دوست، هر آن گدا که در این راه قدم نکشد.
پیروانی مذهبی اسماعیلی مطمئنند که فقط بعد از مراسمی چراغ روشن شخصی فوتیده به ملکوت می پیمندد. رستم جانی می گوید که او در این مراسم شرکت داشت و آنجا با فلسفه مدخانی در چراغ روشن آشنا شد.
من در این مراسم اشتراک کردم و هر یک جزئیات همون چراغ روشن برای من بیان کردن که یعنی همون سوزاندن چراغ به خاطر چی است، به خاطر چی اون مراسم مثلا رسیدن همون چراغ صورت میگیرد و این هم برای روشن نمودن راهی همون مایید درون دنیا هست و بجز این البته جهت عرفانی اونم هست. مثلا من وقتی که موسیقی مداح گوش میکنم فکر میکنم که همون سما، همون موسیقی صوفیانه که میگوین اصلا بگیریم همین موسیقی است و تمامی همون ضرب های اون از آغاز که با یک آرامی شروع می شود و به نقطه بلند می رسد و آهسته آهسته با به پایان می فراید، این معنی همون حالت سمایی هر یک صوفی است.
در همین حال ام نظر خدا دستم بویف می گوید که مدو سرایی فقط خاصی مراسم چراغ روشن نیست و آن را در سوری عروسی و حتی ختنه توی هم استفاده می کنند و همچنین در عید رمضان و شب یلدا هم در بدخشان مدو سرایی می کنند. بر پایه ماخذهای تاریخی زمان قدیم مدوهان گوینده های کسبی بودند که طور معمول راه گشته با حرکت دست ها، ایما و اشاره روی، نطق فصیح و برا بیشتر روایت ها را از حیات انبیا و اولیا، واقعه ها و حادثه های مذهبی و اجتماعی دور را در جای های سیر آدمی شهر در نزد حوض ها و میدان های مخصوص قرائت می کردند. در شهرهای بخارا، سمرقند، خوجند آنها در محله های مخصوص یا در گذری مداحان به سر می بردند. مدحی سرایی در نواحی دیگری تاجیکستان از جمله در رشت و ختلان با اصطلاح نعت با آهنگ مخصوص و زبانی ساده و روان عادتاً در مورد یادبود یگان شخص بزرگ یا امامان و شیخ های شهید و در مراسم توی سروده می شوند. اما در مناطق جنوب تاجیکستان با فرق از بدخشان آوازخوان‌های مخصوصی که فقط مدحیه می‌خوانند تقریبا نیستند. عمر تیمور آوازخوان شناخته و محقق تصوف در موسیقی می‌گوید که در بعضی توی سرها صاحب معرکه از آوازخوان خواهش می‌کند که نعت یا یگان قصه خواند. میانی مردم مناطق جنوب قصه ها درباره پیامبر و همچنین قصه سلطان زمزمه بسیار معروف است که آن را بعضی ها کله پوسیده هم می نامند. اما عمر تیمور اقرار می کند که حالا تعداد خواهشمندان شنیدن نعت و قصه خیلی کمتر شده است.
اینجا که بیش نکه بگیتم کمشیزه برای جوان هایی مثل که در چیزی که هم مراکوی در که بعضم آدم هایی که چی اشتراک بکنه میخونن از سایی چی هست بسه با همون مراجع محصول خیلی ادم ها هست شده گیره ادم ارسانی بسه بخون اگر ادم جوانه جوانه بسه جوانه ایش که کم تر اقل فرهنگ گیرن چی دارن بیش میکرن کده ایش ندارن فرهنگ این برای مشکل هستن بگر حضم کردن همه کنه ایش دارن.
مدحیه سرایان فقط به معرکه های مذهبی دعوت می شوند. راه آنها سوی رادیو و تلویزیون بسته است. یکی از مصاحبان ما حزلامیز گفت با صدا و سیما آوازخوان ها و شاعرانی را دعوت میکنند که در مدحوس تایش پیشوای ملت پیشتازند.
مگر به درد دنیایی طبیب میطلبی
دنیای ورزش
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست با همکارم شهلای عبدالله به شما خبرهای ورزشی را پیشکش میکنیم.
در اکادمی تنیس شهر قزان روسیه قرعه‌کشی جام کنفدراسیون اید به فوتبال برگزار گردید. در نتیجه با گروه آ دسته‌های منتخب روسیه، زلندیا، ناو، پرتغالیا و مکزیکا، با گروه ب دسته‌های منتخب آلمان، استرالیا، چیلی و قهرمانی آفریقا شامل شدند. بازی‌های جام کنفدراسیون از 17 ایون تا 2 ایول سال آینده در 4 شهر روسیه قزان، سوچی، سنت پترزبورگ و مسکو برگزار می‌شوند. مبلغ جوایز این مسابقه 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. بازی افتتاحی با شرکت دسته‌های منتخب روسیه و زلندیا نو روز 17 ایون سال 2017 برگزار خواهد شد.
در مسابقه بزرگ امسال در رشته کاراته دو جام جهان که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار نمایندگی کرد. دلیر براتف در سبقت ورزشکاران سینشان از 18 سال بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکاری دیگری تاجیک علیشر قیوموف در بین نورسان تا 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این باره محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
اولین اشتراک ورزشکار تاجیکی در بازی آسیایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو با دست آورد و اینچنین در بین ورزشکاران فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان چمپیون‌های جهان، جایزه‌داران چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا می‌باشند.
با گفته آقای بودکف، ورزشکاران تاجیک در عین حال با مسابقه قهرمانی آسیا که در اندونزی برپا می‌گردد آمادگی می‌بینند.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 9 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 131 قرار گرفت. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب برزیل در جای دوم و تیم آلمان در جای سوم می‌باشند. از بین کشورهای پس شوروی زینه های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
در مسابقه قهرمانی گوشتی جودوی تاجیکستان میانی مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتیگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمانهای نوی جودوی تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرینجان ممدصفایف دبیر کلی فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتیگیری از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبهگی در بعد ها در وزن 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای ممدصفایف افزود:
خوشحالم برای ما که در این مسابقه یکم بر است که وزیر ما خیلی نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمد صفایف، در این مسابقه اینچنین از هنری والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال های طلا سرفراز گشتند لذت بردند.
مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال با نام گزارش برای نورسان تا 17 ساله که در شهر دوشنبه به خاطر اسلام محمد شایف سابق دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد، با پیروزی دسته دوشنبه 2 به انجام رسید. در این مسابقه 5 دسته دوشنبه 1، دوشنبه 2، شهر و نواحی تابع مرکز، خطلان 1 و خطلان 2 شرکت کردند. منتخب دوشنبه 2 که در 4 بازی 10 امتیاز به دست آورد، مقام اول را کسب نمود و با مدال های طلا سرفراز گشت.
روز 27 نوامبر در قصر ورزشی به نام ایوان یاریگین شهر مسکو اولین مسابقه بین ملت های روسیه اوید به گوشتگیری میانی بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه با ابتکار دو تشکیلات جمعیتی روسیه نور و پامیر برپا گردید. مسابقه با شرکت 140 گوشتگیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر که در شهر و ولایت مسکو، قزان، تور و یاروسلاول روسیه به سر می‌برند در 9 وزن صورت گرفت. در این مسابقه به خصوص پهلوان تاجیک شکر میرمحمدوف که در وزن بیش از 95 کیلوگرم رقابت کرد، مهارت بلند نشان داد و بر همه رقیبانش دست بالا شد. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیری یکی از نمودهای ورزش ملی قدیمی مردمی تاجیک محسوب می شود و افزود
در گوشتینی طبق قایده جمهوریوی گوشتین های دولتی که برگزار میگرد البته اونجا به های پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل های استفاده برده می شود، اما در مرکه های سنتی نوروزی فقط مثلا عمل حلال استفاده می شود و البته وزن به نظر گرفته نمی شود.
به اطلاع آقای موسویف مسابقه گوشتگیری ماه مارس سال آینده بخشیده به عید بین المللی نوروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه در نظر است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهان ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد و حالا با مهمان برنامه امان محمد شاه عبدالویف صحبت میکنیم.
درباره اون جلسه که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد کمی اطلاع میدادید؟
سرول من درباره فعالیت کاری سازمان ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان معلومات یعنی حسابات سالانه پیشنهاد کردم، چون که ما آگاه هستیم امروز در جهان مسئله اساسی این دوپینگ به شمار می رود و ما اظهار مینداری بیان کردیم با وعده که دوپینگ را خوب در سال 2016 زیر نظارت گرفته است و اگر ما نظر افکنیم به آن نفرانی که آنها از حساب این موادهای ضرر آور استفاده برده به خود یک قوه توانبخش می گرفتند، صاحب مدال می شدند و بسیاری مدال ها از قزاقستان، از روسیه که در بازی‌های المپیک پکین، لندن یا این که سوچی به دست آوردن، یعنی که بازپس شده ایستادن از سبب استفاده بردن دوپینگ و ما ببین که چقدر خرسند هستیم که این ترتیبات برای ما کمک بزرگ رساند. دلشاد نظرفی ما صاحب مدال طلای بازی‌های المپیک گشت و اگر نظر افکنیم به آن مسافه‌ای که سال 2012 پرتافته بودند و به این این مسافه‌ای که دلشاد پرتون فرقیت کلی وجود دارد. بعد از این در آنجا در روزنامه مجلس ما حسابات سالانه وده را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره مواد منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند. و در این جلسه یکی از مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید این زیادتر گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آن گونه لابراتوری ها گویم یا که تشخیص های تیبی زمانوی که ورزشگران تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم و همزمان سمینار مشورت ها زیادتر بین ورزشگران و کارمندان صحای ورزش برگزار کرده شود.
آقای عبدالویف در این جلسه بیشتر به کدام مسائل حل طلبی دوپینگ توجه ظاهر کرده شد؟
بسیار از لابراتوری یعنی که اون تشخیصگاه هایی که در کشورهای هستن به خطوگی روح میدهند کاری آنها منع کرده شد، مثال در قزاقستان، در قطر و دیگر کشور مثال روسیه، اینها رو به روی از نو شروع کردن فعالیت این تشخیصگاه اجازه داده نشد و مبلغ بزیادتر جدا کرده شود. باید که تشخیص در کشورهای مثل اروپا یا که دیگر کشورهایی که حالا که قابل قبول هستند باید بر آنجا روان کرده شود.
لطفاً میگفتید که نقشه های آینده سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان چگونه است؟
ما در آنجا پیشنهاد کردم، من پیشنهاد کردم شخصا که سال 2017 تقریبا 50 نفر ورزشگر از تشخیص گذرانده شود. البته برای تشخیص مبلغ لازم است. خود شاهد آن هستید که آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشن خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده میشود و همزمان ما خواهش کردیم که برای ما امکانیت داده شود که ما همین تشخیص رو برای 50 نفر ورزشگر مورد برگزار نمودن مسابقه های ملی چمپیونات های جمهوری برگزار کنیم. حالا ما اجازت نداریم، ما فقط تشخیص رو برای بدون مسابقات ورزشی، چون که اون تحلیل سنجشی که آنها میگیرن بیرون از مسابقات این کمتر معین میکند، ولی در دوران مسابقات این با کلی یعنی زیادتر خرج میشود و این خرج رو ما خواهش کردیم. آنها این رو سال 2017 برای ما پیشنهاد میکنند چند نفر ورزشگر رو و همزمان برای سنجش گرفتن انا همون ورزشگران باید که ما دسی او میگیم، یعنی که دوپینگ کنترل آفیس است، نظارتچیان آن نظیرانی دوپینگ که در ما همگی دو نفری آنها اعتراف شدند این کم هست. من خواهش کردم که برای ما اجازه دهند که باز 4 نفر دیگر و باید آنها به طلبات جوابگو باشند. آنها باید زبان انگلیسی دانند، چون که در مجلس ها یا اینکه ما می توانیم که خواهش کردم که این نظارتچیان ما برای در بازی های آسیایی و بازی های المپیک سفر بر کنند، چون که برای این زبان انگلیسی لازم است. و سیوم مسئله که من پیشنهاد کردم، حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در اون است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در از مدت گذرانیده شد تا اینکه ما از این معلومات ها مفصل خبردار شویم.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما محمد شاه عبدالویف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو،
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روز خونه ای، خونه ی قلب من.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما، من فرزان محمدی خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را براتان تقدیم می‌سازم. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی و انتخابات نخستین به اسلام کریموف در ازبکستان برگزار شده اعلان گردید. میرزا اولوغبیگ عبدالسلامو رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 4 دکبر گفت که تنها تا ساعت 2 روز یکشنبه از 21 میلیون افراد قابل رأی 60% آواز دادند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ازبکستان بعد درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور سابق این کشور برگزار می‌شود. کریموف روز 2 سپتامبر امسال در 78 سالگی از سکته مغزی درگذشت. بنا به قانون اساسی ازبکستان حکومت در اختیار پرزیدنت بوده، یک نفر نمی‌تواند بیش از 2 دوره 5 ساله رئیس جمهور انتخاب شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای نظامی و ائتلاف تحت رهبری کشورش بعد آزادسازی موصل نیز باید برای مقابله با افراطیان در عراق بماند. وی گفت در حال حاضر پاکسازی دومین شهر بزرگ عراق از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه دارد. روز 17 اکتبر امسال نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد عملیات هجوم به موصل را که از سال 2014 با تحت نظارت دیش قرار دارد آغاز کردند. از هوا به این نیروها ائتلاف تحت نظارت آمریکا کمک میکند. این عملیات آنطور که تقریبا پیش بینی می با مشکلات مانند بمب‌گذاری، حمله های انتحاری، اسیرگیری و کمبود شدید آب و غذا برای مردم شهر روبرو شده است. اشتون کارتر گفت جنگجویان دیش در مسیر نابودی قرار دارند و افسود اما هنوز خیلی چیز مانده که باید انجام داد. برای آنکه مطمئن شویم پس از شکست دیش شبه نظامیان دوباره قدرت نخواهند گرفت. شورای علمای مرکزی اسلامی تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان برای تجلیل از مولود پیامبر اسلام رسما اجازه داد، ولی از ساکنان خواست که این معرکه را به دادنی آش و ضیافت برگزار کنند. در قرار رسمی شورای علما تاکید شده است که این مراسم در همه مسجدهای کشور روز 9 دکبر برگزار و از نتیجه آن حسابات خطی پیشنهاد خواهد شد. یک مصاحبه ما در شورای علما گفت قرار روز 2 دکبر امسال در دوشنبه قبول و برای اجرا به همه امام خطیبان ارسال گردیده است. هر سال 12 ماه ربیع الاول که این دفعه به ابتدای دکبر راست آمده است، پیروان دین اسلام روز مولود پیامبر محمد را جشن می‌گیرند. راول کاسترو رهبری فعلی کوبا وعده داد که راه برادر مرحومش فیدل کاسترو را برای حمایت وطن و سوسیالیسم ادامه خواهد داد. او در این باره روز 4 دکبر در میدان آنتونیو مایسوی شهر سانتیاگو اظهار نظر کرد. راول کاسترو در ادامه سخنانش گفت نام فیدل در مؤسسه ها، کوچه، باغ و جایهای جمعیتی گذاشته نخواهد شد. به قول او رهبری پیشین کوبا نمیخواست که کش شخص پرستی در کشورش گسترش یابد. فیدل کاسترو که تقریبا 50 سال رهبری کوبا را بر عهده داشت، آخر ماه نوامبر امسال در 90 سالگی درگذشت. خبر مرگ او راول کاسترو توسط تلویزیون ها اعلان کرده، گفت که بر اساس وصیتش جسد فیدل کاسترو سوزانده می شود. نیروهای امنیتی آذربایجان مردی را که قصد داشت کمربند انتحاری را در یک مرکز خرید در باکو پایتخت این کشور به کار درآورد کشتند. این نفر 38 ساله و ساکن آذربایجان بوده است. اداره امنیتی این کشور گفت حادثه روز 3 دکبر اتفاق افتاد و نفر کشته شده قبلا به دلیل عضویت در سازمانهای تروریستی به زندان محکوم شده بود و امسال بعد رهایش از زندان قصد فعالیت‌های تروریستی را داشته است. مقام‌های انتظامی آذربایجان فرد کشته شده را یکی از اعضای گروه مربوط به القاعده می‌دانند. زمین لرزه شب 3 دکبر منطقه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را جنبانده است. مقامات وزارت حالت های فوق العاده قرغیزستان گفتند نیروی این زلزله به 3.5-4 درجه ریختر برابر بود. پژوهشگاه سیسمولوژی قرغیزستان اعلام کرد که زمین لرزه ساعت 21:11 دقیقه شب شنبه به قید گرفته شده است. هفته گذشته زمین لرزه 6.5 بالی در مرز تاجیکستان و چین چند بنا را خراب کرده و در ولایت شینجان یک کشته بر جای گذاشته بود. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفت مرکز این زلزله در 450 کیلومتری قسمت شمال شرقی کشور در حدود چین بوده. خانه های چوپانی که برخی از ساکنان جماعت قراکل در آنجا موقتا زندگی میکنند نیز ضرر دیدند. سوختار در جریان یک برنامه کنسرتی در ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته بر جای گذاشت. این سوختار شب شنبه به یک شنبه در شهر اوکلند در انبار رخ داد که به تالار مهمانی تبدیل شده بود. تاکنون هلاکت دست کم 9 نفر در این سوختار تصدیق شده، ولی مقام های محلی میگویند احتمال این شماره تا 40 نفر افزایش یابد. یکی از مقام های پلیس اوکلند با اشاره به اینکه عملیات نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شده ها خارجی اند و مشخص کردن هویت آنها وقت می خواهد. در زمان وقوع حادثه از 50 تا 100 نفر در تالار مهمانی بودند. خبرهای از این هم بیشتر را شما میتونید در سامونه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است.
از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
ازبکستان نخستین انتخابات بعد اسلام کریموف را برگزار کرد. جزئیات این معرکه سیاسی را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت و انتخابات نخستین به اسلام کریموف در ازبکستان برگزار شد. میرزا الوغبگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 4 دکبر گفت که تنها تا ساعت 2 یکشنبه از تقریبا 21 میلیون افراد قابل رای 60% آواز دادند. عبدالسلاموف گفت جریان انتخابات ازبکستان را بیش از 600 ناظر بین المللی هم مشاهده کرده هیچ شکایت از موردهای قانون شکنی نرسیده است. چهار داوطلب کرسی پرزیدنتی شوکت میرزیایوف، سرور اتمورادوف، حاتمجان کتمانوف و نریمان عمروف که دو نفری آنها در گذشته از رقیبان اسلام کریموف بودند نیز به پای صندوق‌های رأی رفتند. شوکت میرزیایوف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و از نامزدهای اصلی در انتخابات ازبکستان به حفظه رقم 132 شهر تاشکند با همسرش زراعتخان هاشیموف و دو دختر پسر و داماد و نبرگانش حاضر شد. ویکتوریا پانفیلوا شارح نشریه نزوی سمه گزیته که در تاشکند جریان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را پیگیری میکرد با رادیوی آزادی گفت که ولی شوکت میرزایف حاضر نشده است در باره جریان انتخابات و برنامه هایش شرح دهد. پانفیلوا گفت با این وجود در داخل ازبکستان اکثریت از شانس زیادی شوکت میرزایف که از سال 2003 باز نخست وزیر این کشور است و به قول در دیگ سیاست اسلام کریموف پخته است صحبت میکنند و حتی این سر و صدا چرخ میزند که گویا یکی از نامزدها یعنی رقیبانش نیز به طرفداری از او رای داده است. ویکتوریا پانفیلوا میگوید به فکر من انتخابات به دور دوم کشانده نمی شود. حتی شنیدم که گویا یکی از نامزدها به طرفداری از شوکت میرزیایف رای داده است. دقیق نمیدونم اما علکی این گونه سر و صدا هست. تا جای فهمیدم به او باور میکنند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ازبکستان بعد از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق این کشور برگزار می شود. کریموف که بیش از 25 سال آخر ریاست ازبکستان را بر عهده داشت روز 2 سپتامبر امسال در 78 سالگی از سکته مغزی درگذشت. قبلا بعضی از ساکنان منطقه های ازبکستان گفته بودند که نه تنها نمایندگان مقامات دولتی بلکه نمایندگان سه رقیب شوکت میرزیایف نیز از آنها خواستند در انتخابات به طرفداری از او آواز دهند. آنها میگویند این وضع بیانگر آن است که پیش از انتخابات انتخاب بالای میرزیایف صورت گرفته و مقامات تنها میخواهند با برگزاری معرکه سیاسی به این لباس قانون پوشانند. کارشناسان نیز میگن حکومت های آسیای مرکزی حزب های مخالفی برای خود مناسب را ساختند و در معرکه های مهم چون انتخابات به نفعشان استفاده میکنند. آنها میگویند که تاجیکستان و ازبکستان در انتخابات های گذشته نیز از نام و نیروی چنین احزاب استفاده کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دولت تاجیکستان از روسیه درخواست کرده است که ارزش پتنت کار برای مهاجران تاجیک کمتر و شرایط قبول امتحان دانستن زبان روسی اساسهای تاریخ و قانونگذاری های روسیه نرمتر شود. این شرط ها برای دریافت اجازه قانونی کاری شهروندان تاجیکستان در روسیه که سالهای اخیر محل کاری صدها هزار نفر آنها شده است حتمی ارزیابی می شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. در یک سال اخیر مهاجران کاری تاجیک در روسیه در شبکه‌های اجتماعی پیوسته از گران بودن قیمت پتن یا مجوز کار در مناطق مختلف این کشور و دشواری‌های سپاریدن امتحان زبان روسی، تاریخ و اساس‌های قانون‌گذاری این کشور شکایت می‌کنند. مثلا طبق معلومات جانب تاجیکستان همان‌روزه به حساب میانه در مرکز سخروای شهر مسکو 1200 نفر حجت می‌سپارند و هر پتن در شهر مسکو 4200 روبل نرخ دارد. به اطلاع رسمی مقامات روسیه در 6 ماه اول سال جاری مهاجران به بودجه شهر مسکو 6.8 میلیارد روبل درآمد دادند این به قول شهرداری مسکو بیشتر از درآمد است که از شرکت های ثبت نام شده نفت و گاز در این شهر وارد میکنند. اما کارشناسان میگن که این مبلغ ها در بهبود شرایط کار و زندگی خود مهاجران هیچ نقشی ندارند.
در اصل که همین تنگیری چه به واسه نیست اصول قیمتیش با داوودا واش بو با چریز پاسرت نیکوی توجیکو هستن با چریز و میگیری و
بگو بودی بزه می با تای وقت تو اوکی هر پاسین که هر مو برای بود کور برای همی تشوکش بسیو برای پریوود کنم چکو کو چی بزه با
همزمان تاجیکستان میخواهد درخواست کند که طلبات سپردن سنجش از زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران کاری تاجیک ساده تر شود. مایانشا محمد بکو یک مقام بلندپایه خدمات مهاجرت وزارت شغل اهالی تاجیکستان نیم دکبر در این باره برد آزادی گفت
در این جلسه نوبتی میشه در پیشنهاد هست مهم است برای اینکه خیلی خوب پتنت بعضی شهرها که استاندارد بلند بوده این استاندارد کردن تر بوده برای استان کردن
ابراهیم احمدی نماینده وزارت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان نیم دکبر در صحبت با رد آزادی گفت که نرخ پتن وابسته به منطقه ارزش مختلف دارد و افسود که نرخ سپریدن سنجش از زبان روسی، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران کاری در مسکو 500 روبل است، ولی در برخی از ولایت های این کشور ارزش آن تا 5-7 هزار روبل می باشد و گفت
500 روبل نشدارم برای یک انسان 20 سوال عبارت است حتی اگر نکمتر از 800 کلمه به زبان روسی دارد اگر به سوال خود جواب میگرد از 20 سوال 11 سوال به جواب درست گرد و این چون میگذرد لیکن در دیگر منطقه ها مثلا سرتیفیکت زبان از 3000 تا 5000 روبل ارزش
اما صاحب نظران میگن در طول 25 سال استقلالیت زبان روسی جایگاه خود در جامعه تاجیکستان را از دست میدهد و مهاجران کاری معمولا حتی 700 کلمه روسی را نمیدانند. طبق اطلاع رسمی در 11 ماه سال جاری بیش از 441 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه رفتند که نسبت همین دوره سال 2015 10% کمتر است. روسیه میگوید از این مقدار کمی بیشتر از 333 هزار نفرشان برای گرفتن پتن مراجعه کردند که نسبت نشانداد یک سال پیش 12% کمتر بوده است. با سبب بیکاری در تاجیکستان بازار کار روسیه در 10 سالهای اخیر محل اصلی مشغولیت و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان شده است. مقامات تاجیکستان میگویند تلاش دارند از راه مذاکره و گفتگو با همکاران روسشان آنهایی را که به قول گناه‌های سبوک صادر کرده‌اند از فهرست سیاه قانونشکن‌ها بیرون کرده برایشان شرایط بازگشت و کار در روسیه را فراهم آورند. ماه یول بعد وارد کردن تغییر لایحه‌ها به کدکس ماموری روسیه سفارت تاجیکستان گفته بود که اسم 300 هزار شهروند تاجیکستان به فهرست پایمال کننده های کدکس ماموری وارد شده است و یک بخش مهمی آنها برای نقض مقررات کار و نداشتن پتن اخراج شده‌اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه آرگ
پسر گلنورا کریموف و دختر بزرگ رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف 23 ساله بعد تقریبا 3 ماه مرگ بابایش در تلویزیون ظاهر شد. او که در لندن به سر می‌برد روز 29 نوامبر در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفت که مادرش هنوز هم در حبس خانگی قرار دارد. نبیره رئیس جمهوری پیشین همچنین در این صحبتش بد شدن مناسبت مادرش را با خالش لولا کریموف و عیب بابایش اسلام کریموف دانست و همچنین خدمات امنیت این کشور را در قصد از بین بردن مادرش متهم کرد. در این باره من شالوی گلخواجه صحبت داشتم با سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی.
نوشونیدیم که تو حالا معلوم نبود و چرا ماز حالا اسلام کریموف خوردی تصمیم گرفت که در این باره صحبت کند.
خب معلوم می شود که اسلام کریموف نبیره رئیس سابق ازبکستان اسلام کریموف خیلی نگران است از وضع مادرش و خواهرش. معتقد است که آنها گویا طرفداران بیبیش یعنی مادری مادرش می توانند مادرش را بکشند یا زهر بدهند.
خب از اون چی که اسلام کریموف در برای سرنوشت مادرش گلنورا کریموف گفت چرا پیشگویی کردن ممکن است؟
روابط خانواده بین گلنورا کریموف و و مادرش همچنین خواهرش آنقدر خوب نیست، هنوزم نگرانی ها زیاد است. و دومش این که گلنار کریم در حبس خانگی می باشد و آینده او نیست، معلوم نیست. و شاید پس از انتخابات رئیس جمهور که روز 4 دکمبر در ازبکستان برگزار می گردد تقدیر گلنار حل شود.
خب شاید اسلام کریمی خوردی می خواهد با این صحبتش توجه جامعه جهانی رو به قضیه مادرش بکشد تا آنها بتونند در آزاد نمودنی گلنار کریم و سهم بگذارند.
البته اسلام کریم شاید این را در نظر داشته باشد، ولی به نظر من با آنچنان به نظر می رسد که اسلام کریموف بیشتر می خواهد توجه بی بی اش را و احوال مادرش بکشد. می خواهد طریق وسایل اخبار تاثیر خودش را گذاراند به بی بی اش و می خواهد که مادرش را آزاد کنند، حداقل اجازه بدهند که کشور را ترک کند. ولی از طرف دیگر معلوم است که گلنار کریموف در پارخوری، ریشواخوری، همچنین فساد اداری عیبدار می شود در ازبکستان، همچنین در کشورهای غرب. برای همین آینده او چگونه بودن تقدیرش هنوز نامعلوم است. ولی باید گویم که در خود ازبکستان دیگر سلاله کریموف دارد فراموش می شود و گلنار کریم و هیچ جایی در صحنه سیاسی ندارد دیگر.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه ولایت ختنان 4 ساکن این ولایت جنوبی کشور را برای قصد ترک کنیدن بناهای پلیس و هم امنیت و هم نیت برافراختن پرچم سیاه دیش عیبدار و به مهلت از 12 تا 15 سال زندان محکوم کرد. عیبدار شده ها در دادگاه گناه های خود را اعتراف کردند. در این باره گزارش من آرزوی کریم را بشنوید. در مرافعه که روز 3 نویبر در دادگاه ولایت ختلان به انجام رسید، دادگاه گفت 3 ساکن ناحیه خراسان، بهروز فیضالیوی 23 ساله، محمد سعید زبیروی 24 ساله، سنگلی یارنظروی 34 ساله و ساکن کلاب رجا عمروی 24 ساله میخواستند چند ترکش را انجام دهند. از جمله گویا نیت داشتند بناهای شعبه امور داخله و اداره امنیتی ولایت ختلان، اینچنین مجسمه ماه و ستاره واقع در درآمدگاه محله فخرآباد، هیکل لیلین در شهر کلاب را ترکانده پرچم سیاه دیش را نصب کنند، ولی از این حادثه ها جلوگیری شد. دادگاه میگوید که متهمان به گناه خود اقرار کردند و نیت ندارند که از بالای این حکم شکایت برند. نفری از خویشاوندان محکوم شده ها جریان بررسی قضیه و یا طرز گرفتن بیانات را زیر سوال نبرده است. در گذشته برخی خویشاوندان محکوم شده ها از روی قضیه های مانند به این با وجود شکنجه به هنگام گرفتن بیانات تأکید کردند. در تفسیر حکمی دادگاه 4 ساکن ولایت ختلان گفته می شود که عبدال شده ها روز 1 اپریل سال جاری از حدود ولایت بازداشت شده و از آنجا گویا دلیل های شعی نیتی صادر کردن جنایت از جمله ثبت نوار و عکس و صحبت های تلفنی مصادره شده است. سیف الدین محی‌الدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان همزمان دادرس این پرونده روز 3 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که این 4 جوان نقشه جنایت را در شهر سمره روسیه در زمانی در مهاجرت کاری بودنشان کشیده بعدا میخواستند در تاجیکستان عملی کنند.
خچون افتگیان خچون رو اگه جو میکن میدونه و میکنه اون شون دو خچون خیخ بودم که در اسیا جوی حکومت شون دیگر وایوشون همشون جنایت تماشا نیستن یا تئوری با جنایت هم. برای همین پوش با نگفتم بعد شروع میکنن کجا ثبت کرد اگه نشون دو.
سیف الدین محی‌الدین زاده گفت که حکم این نفران از روی ماده های برانگیختن کینه و عداوت ملی، زرخریدی، تروریسم و تئوری برای انجام جنایت بررسی شده تصدیق خود را یافته است. تماس های این گروه با ثمره روسیه از طریق اینترنت صورت گرفته، برای اجرای تمام کارها باید 800 هزار روبل روسی مصرف می شود. گویا نصف این مبلغ اول سال جاری از روسیه و تاجیکستان آورده شده در اختیار این نفران قرار داشت. یکی از متهمان در دادگاه گفته است که از روی نقشه می بایست به اداره کمیته امنیت در ولایت ختنا وارد شده ترکش را انجام می داد، در حالی که تصدیق درستی این روایت جنایت از جزئیات دیگر طریق منبع های مستقل امکان ندارد. وکیلان دفاعی این چهار جوان به رادیو آزادی گفتند که محکوم شده ها شکایت ندارند و از دادن تفصیلات خودداری میکنند. از جمله غلام بابایف وکیل بهروز فیزالیف به رادیو آزادی گفت که بدون رضایت زیر حمایه‌اش صحبت نمیکند.
اینترویو دادن نمیتونیم تا راضیگی همه آدم را نگیریم، حقوق نداریم.
دوران یارنظروف برادر سنگلی یارنظروف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در رابطه به قضیه برادرش بی‌طرفی را اختیار میکند و نمیخواهد از او پشتیبانی کند. وی گفت:
در رفتم نمیدونم چی بوده بونو در کاری خوشه خوش میدونم بونو پدرم باید اینو گذشته گه مادر من اویلی اودری از دو فرزند را به جنگش یکتن من نمیدونم وی مجاهد که مادر من
داره. این دویومین حادثه قصدی انجام ترکش تروریستی در حدود تاجیکستان است که سال جاری در دادگاه ولایت ختنان بررسی شد. ماه فوریه شهریار تورخانوف ساکن جوان ناحیه 5 که او را دادگاه ختنان یک عضو طالبان نامه برد به 26 سال زندان محکوم شد. دادگاه گفت این نفر بعد تمرین در قرارگاه جنگیان در افغانستان برای ترکانیدن تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه آمده ولی بعد از دست داد. ناظران میگویند از بس که این و دیگر پرونده های مربوط به حادثه های تروریستی پشت درهای بسته بدون حضور کارشناسان بی‌طرف و یا مطبوعات میگذرد، اثبات کردن درستی تمام اتهامات امکان ندارد.
در ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا خوتم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی اون آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی
دیگری.
وفا خدا مددگارت باد. ایسیان دلی و تو دکشی دادی خداست، ای دادی خدا خدا مددگارت باد. تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
در تاجیکستان بنا به آمار رسمی بیش از 6.5 هزار و طبق آمارهای غیر رسمی 8 هزار نفر با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ زندگی دارند، اما به فرق سالهای پیش که به خاطر انگشت‌نما و تبعیض نشدن اکثریت بیماری خود را از جامعه پنهان می‌داشتند، اکنون کم نیستند افرادی که آمدند آشکارا درباره سرنوشت خود قصه کنند. در این باره گزارش من زرنگیز نوروز شاه را می‌شنوید. شهناز 19 ساله این روزها سر تشویش است و به مراسم ازدواجش آمادگی میبیند. مثل هر عروس دیگر شهناز با آرزوهای زیاد به زندگی نو شروع میکند و در تکاپوی دریافتی زیباترین کرتای عروسی است. اما توی این جوان دختر از مراسمهای دیگری معمولی فرق دارد. او در حال پیرهنی عروسی را ببر میکند که آلوده به ویروس نارسایی مسئولیت بدن است. رشته عمرش را شهناز با جوانی میپیوندد که هم تقدیر اوست، هرچند میگوید از میان جوانان سالم هم خواستگارها داشت، ولی این عروس باور دارد که درد او را فقط هم دردش میفهمد.
وای مامو انسان است که وای من درد میکنم، من وای درد میکنم. این چیزام حالت خوب است، از اون که من به نزدیکی توی میکنم فرزند سالم میخوام به دنیا آوردن. یعنی به فکرم ارزوی هر یک زن است که اولای سالم و فرزند سالم داشتن است. همچون زن من قصد ارزو میکنم.
جوانی که اکنون با شهناز ازدواج میکند بختی دومی او است. از بختی اول این عروس خاطره های خیلی بد دارد. در 16 سالگی با خواهش مادر شهناز با جوانی در روسیه ازدواج کرد. بعد 1.5 سال زندگی وقتی حامله دار شد از طبیبان فهمید که با ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار است، ولی وقتی فهمید که شوهرش 3 سال باز بیمار است و دیده و دانسته او را آلوده کرده است، زندگی برایش معنی خود را گم کرد. با فکر خودکشی 3 بار خواست خود را از آشیانه 13 به پایان اندازد. شوهر محض از ترس اینکه بعد آگاه شدن از بیماری شهناز را ترک میکند این دردش را پنهان نگه داشت. اما همین طور هم شد، شهناز با ویروس و طفل در بطن به وطن برگشت. فرزندش هم که نوسالم به دنیا آمده بود بعد 6 ماه از دنیا گذشت. در 18 سالگی با کمک روانشناسان و سازمان های کار با افرادی سرایت یافته، شهناز درک کرد که زندگیش با این با آخر نمی رسد. اما هنوز شروع تلاش ها برای ادامه زندگی با تبعیض روبرو شد.
گفت ما خوندن می خواهم. خواستم که طریق یعنی کوتا من داخل کنند بو تشکیلاتی که با خودی وزیر فرهنگ و علم مکتوب روی کردن. گفتن امیر تخت خدم که حالته وزیر مکتوب امضا کردن که خودی همون دایرکتور لیسه که من باید قبول میکرد، حتی از در همون کابینتش در آمدن موندگی مالک معلوم بود که من بهوده داخل میشم. وجا مو از در درآمده همه معلومات گفتگ و پیشکی مجلس گفت دختر می بوکی و کسل سپیده ممکن همه کسل کنه جدا ای خلی خو ممکن هم یکم سمست من اوجا خارج میکردم بعد بعد دیگه لیسه ده دخوشم همو کس با مو اختصاص و بعد ایجا من گفت ملکه که من ویچ پوزیتیو نو یک
با مشاهده شهناز مناسبت جامعه با شخص گرفتار ویروس سپید هم ور نیست، در حالی که کلون سالون هزار میکنند. جوان ها که احتمالاً از این بیماری اطلاع دارند با تحمل ترند. دلشاد سایبرهانوف معاون رهبری مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با ویروس ضعف مسئولیت بدن در صحبت با آزادی گفت
متاسفانه شماره سرایت یافتگان سال از سال افزایش رو به افزایش است و آغاز اپیدمی اساساً در بین نشمندان تزریقی بود نزدیک 75-80%. تا سالهای اخیر وقتانه راهی پنشوی تزریقی پس شده است و یکی از عوامل اساسی که امروز ما در نسبت پنشوی این سرایت میبینیم این مهاجرت مهنتی اهالی به دیگر مملکت ها هست.
برای جلوگیری از این حالت هلو برنامه ملی برای سالهای 2017-2020 در بررسی حکومت قرار دارد که سمت اصلیش جلوگیری ویروس نارسایی مسئولیت بدن میانی مهاجران مهنتی است. مدینه یک جوانزن دیگری هم صحبت ما همراه با دو طفلش قربانی پنهانکاری های شوهر شده است. شوهری مدینه نشئه‌مند بود و او زمانی از بیماری خود آگاه شد که الکای دو طفل به دنیا آورده بود.
ما وقتی فهمیدم ما خودم ایدگارو خودم دور میکردم. تشکیلاتم را یوردن بودن که ما با خود بیم. ما کودکم فن نمیکنم که شما ویتامین میخره که کلانشه پهلانشه فن چون نمیکنم. میگم که در خون شما یا ویروس های. اگر دارو را نخره کلونه میشه.
مدینه با فرق از بسیار دیگر گرفتاران ویروس در باره دردش آشکارا صحبت میکند و میخواهد برای نفران زیادی گرفتاری بیماری کمک کند. وی حالا مشاور مرکزی جلوگیری و مبارزه با ویروس ضعف بدن است و تلاش میکند درک و فهم و تحمل جامعه را